مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیا مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیا منور به روسیه خیلی مناسبت زیچ دارند و ویران کردن مناسبت به روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیا میانه و دیگر کشورهای پاسورشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیا میانه با یک طریق خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگئی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن مال به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که یک به یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگی ما باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیا میانه می باشد. از امون سال 2014 وقتی که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیا چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرون کشورهای آسیا و پس شروع مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیا میانه و دیگر کشورهای پس شروع، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در امون رواندی وران شدن مناسبت با اروپا همرو شد.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه امون سیاستی حضور آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازنگر اساسی است در آسیا میانه و تمام فیشنگوی سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیا میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیا میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه اساسی سرمایه گذاری ملی از بیرون، باز تاکید کردن در کلاس که اینچنین یکی سرچشمه اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل با تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمن. من ما باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی $1 تریلیون، مجموع محصولات سودی روسیه همگی $2 تریلیون. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است، توازنی جیوپولیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه. یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم. یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکاری دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد به حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعتدار در دو کشور. یعنی همون گروه منفعتداری که مثلا با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستند، نان گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چی طوری که گفتم، روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحاد نوی تاسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی بعد به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راه نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه این چون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر راضی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وا می‌خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می‌یابد سال‌های آینده؟
مبارزه نیست، لیکن رقابت. رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی می‌بینند و چون این رقابت نبطور آشکار میانی اسلام کریمو و نظربایو همیشه وجود داشت و میرزایو با وجود اون که سیاست خارجی رو بطور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیگم که یکون کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتاً پرقوت‌تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تأسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت آمریکا بود از زمان دارای سالهای 92، آنها میخواستن که کشورهای پس شوروی قدرت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستن که یک امپری روسی از نو برقرار کرده شود. میخواستن که یک مجموعه کشورها شود که مثلا نه تابع پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پر رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که امون اتحادیه نه خارکتریزید امریکایی داشته باشد و نه تابع خطای روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علکی اعلام کردند که در این انتخابات شرکت می کنند. ولی فکر می کنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت می گیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدند، اونجا ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب شاید اشتراک میکنند و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران شناخته کرده میشد، همون نامزد اساسی میشد، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد کند؟
این از امکانات بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتر کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه، در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند همیشه تاکید می کردند که یا خود پرزیدنت نامزدی خود را پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی تواند، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شاید به این قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم. با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
چکیدم رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
پس از یک هفته سازش دوشنبه و مسکو بر سر پروازها، نرخ چیپتها تا 50% بالا رفت. پایان تجارت تخم ازبکی، تاجیکستان واردات تخم را از ازبکستان منع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
هلدینگ مخابراتی و آن بر اساس مذاکره با شرکت زد موبایل تصمیم گرفت که تجارت خود را در تاجیکستان بفروشد. خبرگزاری های روسی با تکیه به آژانسی بلومبرگ می نویسند که سخن سری فروش ساختاری تکام LLC می رود که مالک شرکت ویمپلکام بوده، زیر نام بلاین در تاجیکستان خدمات مخابراتی پیشکش می کند. آژانسی اینترفاکس می نویسد سال 2017 رهبر سابق هلدینگ و آن در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت امداد در تاجیکستان انتقاد کرده است. او در صحبت با نشریه کمرسان گفته است بلاین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله ها را حل کند. آن زمان گرچو گفته بود که برای پیشبرد تجارت در همه کشورهای جهان شرایط مناسب اقتصادی ضرور است. مقامات امداد در تاجیکستان در دو سال اخیر سه شرکت مخابراتی از جمله بلاین را برای مشکل پرداخت مالیات گناهکار کردند. مقامات گفتند که تسل، میگافون و بلاین باید جریمه شوند. از جمله شرکت بلاین بیش از 151 میلیون سومانی جریمه شد. از سوی دیگر هلدینگ ویان در چهار سال اخیر بعضی از نمایندگی های خود را در لاوس، کانادا، زیمبابوه، بروندی و در آفریقای مرکزی به فروش داده است. خریداران اصلی یوروباندهای تاجیکستان از آمریکا و اروپا برای آشنایی با وضع اقتصادی کشور به دوشنبه آمده، از جمله به محل ساختمان نیروگاه راغون رفتند که ضمانت برای بازگرداندن قرض هاست. به این هیئت نمایندگان بانک آمریکایی میریل لینچ و بنیادهای سرمایه‌گذاری فیدلیتی، متلایف، BNP پاریباس و دانسک شاملند. بانک ملی تاجیکستان در وبسایت رسمیش گفت این هیئت برای بازدید دوباره از محل ساختمان راغون در آینده اظهار آمادگی کردند. تاجیکستان سال گذشته با فروش یوروباندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون صرف کردند. تاجیکستان عین زمان از خارجه تقریبا 2.9 میلیارد دلار خرج دارد. شرکت TBI چین برای کارکرد کان دوم طلا در ولایت سغد اجازت نامه گرفت. قرار است این شرکت چینی از حساب استخراج طلا پولهایی در بنیاد مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو خرج کرده اش را برگرداند. قبلا این شرکت مجوز کارکرد ذخیره های کان طلا دو آبرا به دست آورده بود. این کان های طلا در ناحیه عینی ولایت سغد واقع هستند. طبق سازش حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و این شرکت چینی، TBI با استخراج متال های قیمت بها از این کان ها تا زمان حقوق خواهد داشت که پول های به ساختمان مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو خرج کرده اش را جبران کند. شرکت TBI سال 2013 برای اجرای کارهای اکتشافی گیالوگی در کان های دوبه و کمرغ بالا اجازت نامه گرفته بود. رهبریت سر اداره گیالوگی آن وقت اصرار داشته بود که بعد از صحیح کردن ذخیره های این کان ها حکومت درباره کارکرد آنها قرار قبول میکند و از احتمال دور دانسته نمیشد که یکی از این اجازت نامه ها را شرکت TBI میگیرد. طبق معلومات هنوز زمان اتحاد شوروی به دست آمده، ترکیب طلا در کان های کمرغ بالا و دوآبه بیش از 2 گرم در یک تونه معدن را تشکیل میدهد. ارزش عمومی مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو که از جانب شرکت TBI ساخته شد 349 میلیون دلار را تشکیل میدهد که تقریبا 18 میلیون دلارش حصه حکومت تاجیکستان است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها، نرخ بلیط هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیط‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیط یک برابر گران شده است. برای مثال، نرخ بلیط هواپیمای اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارس از 4 تا 4,500 روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10,000 روبل روسی و یا 1,390 سومانی تاجیکی ارزان تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می شود نرخ بلیط هواپیماهای شرکت های روسی با شرکت های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانب‌ها خاتمه یافت. طرف تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالانکه اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف، یک مهاجر تاجیک که دائم نرخ بلیط‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگمتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیط شرکت‌های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی‌ها را تقویت می‌دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلاً بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ‌ها جانب‌ها وقت و رجه پروازها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده، معاون وزیر نقلیات، که یکی از اشتراکداران مذاکرات مسکو گفت در رفت این مذاکره‌ها اصلاً مسئله نرخ چیپته‌ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیومی چیزا را خود باید پروتکل میکنم بین خودشون.
عین زمان 4 شرکت روسی و 2 شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تجارت آزاد تخم مرغ از ازبکستان به تاجیکستان حدوداً یک ماه ادامه کرد. پس از لغو رژیم ویزا، انبوه مال‌های ارزان از جمله تخم مرغ به بازارهای تاجیکستان از این کشور سرازیر شد. این بود که قیمت نرخ یک قوت تخم از 25 سومانی قبلی تا به 18 سومان پایان آمد. اما مقامات اخیراً واردات تخم را از ازبکستان قطع کردند. چرا؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
تاجیکستان واردات تخم مرغ از خارج کشور را محدود کرد. به قول یک منبع در مقامات تاجیکستان، این تصمیم در پی شکایت ها از صفت پست تخم واردات گرفته شد. واردات تخم در حال محدود می شود که دوام یک ماه باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان از این کشوری همسایه به تاجیکستان مقدار زیاد تخم وارد شده، نرخ آن نیز در بازارها پایان رفته بود. یک منبع در مقامات تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت محدودیت ها در واردات تخم هفته گذشته جاری شده است. به قول منبع، حالا سنجش صفت تخم وارداتی ادامه دارد و باید دقیق شود که تخم وارداتی تا کجا به طلبات جوابگو است. مصاحب رادیوی آزادی تصدیق کرد که در یک ماه اخیر واردات تخم مرغ از خارج کشور افزوده بود. این افزایش به قبل منبع از حساب تخم مرغ ازبکستان می باشد. یک هفته قبل در گذرگاه شهر تورسونزاده صدها قوطی تخم مرغ را به فروش گذاشته بودند. روز 11 اپریل در این گذرگاه تاجران مسائل دیگری خوراکواری و محصولات دیگر بودند، اما از قوطی تخم ها نام و نشانه نبود. تخم از محصولات های اساسی بود که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه پیش از این همسایه کشور به تاجیکستان آورده می شد. ساکنان دو کشور حق داشتند قوطی های تخم مرغ را در دست و هم عربه ها از ازبکستان به تاجیکستان آورده در بازارهای نزد مرز به فروش گذارند، اما دوام قریب یک هفته است که چنین امکان دیگر وجود ندارد. قهرمان رجب علیف، یک ساکن ناحیه سری آسیای ازبکستان، میگوید اگر به آنها اجازه داده شود می توانند به تاجیکستان تخم ارزان آورده نرخ را پایان برند.
اونجا نرخی تخم با قرب سومانی 12 سومانی است. در ما تخم ارزان است. بعدی باز شدن مرز باز ارزان تر شد. اگر با ما رخصت دهند ما تخم ارزان آورده نرخ را در تاجیکستان پایان می بریم.
به قهرمان رجب علیف و ده ها تن از صاحبکاران از دو کشور مقامات تاجیک گفتند تنها با رعایت قاعده های سنیتری از مرز گذرانیدن تخم را اجازه می دهند. اما صاحبکاران در مرز دو کشور می گویند تجارت آنها بسیار خرد است و قدرت یک بار آوردن محصولات زیاد را ندارند. به قول تاجران تاجیک ازبک از آنها حالا تقاضا می شود که تخم را در ماشین های کلون حجم و بعد سپاریدن باج گمرکی وارد تاجیکستان کنند. طلبه که تاجران می گویند فعلا در اجرای آن عاجزند. از همه مهم فروشنده ها می گویند با سپاریدن مبلغ نقلیات و هم باج گمرکی نرخ تخم تقریبا به قیمت بازارهای تاجیکستان برابر می شود و آوردن این نوع محصولات دیگر فایده ندارد. در چند گذرگاه مرزی دیگر بر رادیوی آزاد تصدیق کردند که گذرانیدن تخم را به طرف تاجیکستان اجازه نمی دهند. تاجیکستان واردات تخم مرغ را در حال محدود می کند که متخصصان می گویند تخم خارجی به چندین طلبات جوابگو نیست. جعفر حکومت الله زاده سردار مرکز تشخیص محصولات خوراکواری و کشاورزی می گوید کمبود اساسی تخم وارداتی این نداشتن تمغه و صنایع استحصال است.
همین چیزا دیدن نمیشه. موافق حجات میوری باید در تنه تخم سارتی تخم روز استحصال تخم باید در که گردیده باشه.
خبری محدود شدن واردات تخم مرغ به تاجیکستان در دایره اقتصادشناسان بحث های را به وجود آورد. برخی اگر این را تصمیم تاجیکستان برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصاد بازرگانی محدود کنی به هیچ وجه راه حل نیست. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر مسائل منطقوی از ولایت سغد میگوید پس رفتن نرخ محصولات برای اهالی خوب است، اما در یک وقت هر کشور حقوق دارد بازار داخلی اش را حفظ کند.
که نرخ خوراکی پرنده در تاجیکستان قیمت است و اگر تخم از بیرون داخل شود محصولات تاجیکستان میتواند رقابت پذیر نباشد.
اما برخی از تحلیلگران دیگر میگویند اگر هدف مقامات تاجیک این حمایه استحصال کنندگان داخلی بود پس بهتر است به آنها سبکی بدهند تا رقابت پذیرشان بالا رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دل در سر آن نرگسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی خم شد سرشم از جیهتی با شود صرفی وفا